بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث سوم ما در رابطه با حکمت متعالیه پیرامون روش صدرایی در فلسفه بود. خیلی این بحث مهمه و قابل پیگیری و تأملات زیاد. عرض کردیم با عبارات متونی که در جلسه قبل خوندیم و بعضیش هم آدرسش رو دادیم، جناب ملا صدرا دو راه مطرح قبلی به معنی راه بحثی صرف و راه شهودی صرف رو دچار ضعف‌ها و نقصان‌های می‌شماره، هرچند راه شهودی بدون راه برهان و بحث رو ضعیف می‌شماره به معنی که غیر کافیه، ولی راه بحثی صرف را بدون مسائل شهودی دچار نقصان عظیم می‌دونه. به تعبیرشون دچار نقصان عظیم می‌دونه. اینا رو با هم مقایسه هم بکنیم، باید به این شکل نگاه بکنیم. راه بحثی صرف بدون شهود نقصان عظیم داره در نگاه ایشون، در واقع نمایی و وصول به واقع و سیر و سلوک الله. راه شهودی بدون برهان و استدلال و کارهای عقلی و تحلیل‌های عقلی هم دچار نقص هست، غیر کافیه، کفایت نمی‌کنه. این تعبیر رو جناب ملا صدرا داشتن در این فضا. بعد عرض کردیم که حالا کیفیت اینکه چجوری شهود وارد فلسفه میشه از حیث روش، این رو قبلا چون در فضای کار شیخ اشراق معنا کردیم و توضیح دادیم، مختصر دیگه الان اینجا توضیح نمیدیم. این نکته رو اضافه کردیم که حالا که میخوایم راه شهودی رو بیاریم از منظر فلسفی به عنوان روش فلسفی قرار بدیم، دو تا راه پیشنهاد شده، یکی راه اصلی، یکی راه فرعی. راه اصلی اینه که انسان خودش کسب کار بشه و برسه، مثل اینکه خود این بزرگواران همین کارها را کردن. و راه فرعی این استش که انسان به واسطه مسئله تواتر اعتماد بر شهود دیگران بکنه، جزم به اونها پیدا بکنه، بر اساس یک چنین شهودی مسائل فلسفی خودش رو پیگیری بکنه. این هم عبارت شو، این هاشو عرض کردیم. نکته ای که الان میخواییم به باش ادامه بدیم این استش که چجور شده که ملا صدرا به این روش مزجی در فلسفه دست پیدا کرده. خودش هم گفته روش ممتزجه مزجی. من بعضی عبارت ها رو دیروز فدا آدرس رو نخوندم، اون عبارت ها مهمه. چجور شده که ایشون به روش مزجی دست پیدا کرده در فلسفه؟ سه تا چیز به ذهن انسان میرسه. یکی تجربه و دریافت شخصی خودشه. ما قبلا این عبارت رو خونده بودیم، عبارت مقدمه تفسیر سوره واقعه که مرحوم مظفر تو همین مقدمه جلد اول اسفار او رو آوردن که ایشون گفته من ابتداعا خیلی کارهای بحثی شدید داشتم، هرچند چیزهایی به دست آوردم، اما بعدا وقتی به خودم مراجعه کردم دیدم از علوم حقیقی و واقعی، یعنی یقینهای قطعی و ضروری خالی هستم. و این نکته ایشون رو وادار میکنه و میرسونه به اینجا که باید روش فلسفی روشی ممزوج از بحث و ذوق باشه که دیروز بحث رو کردیم. این یکی از عواملی بود که باعث شد ایشون به این نکته برسه. از عوامل دیگری که باعث شد ایشون به این نکته برسه تأثیر ایشون از استادشون میرداماد. مسئله میرداماد هم جدیه، چون میرداماد یک فیلسوف ابن سینایی اشراقی هستش، یک فیلسوف ابن سینایی اشراقی است و بستر کارش هم دیگه خود ملا صدرا هستش، بستر کارش، پایه فلسفیش فلسفه ابن سینایی است، ولی تأثیراتش از شیخ اشراق زیاده و در مسائل سلوکی و مکاشفات و مشاهدات هم انسان عجیبیه. یک رساله داره به نام رساله خلعیه که در اونجا توضیح میده من یه وقتی در خلوت نشسته بودم و مترنم بودم به ذکر یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی. خب برنامه هایی هست، حرفایی هست، یکی همینجور که تکرار میکردم و تعملات شدید و اینها، نمیخوام خیلی، یکی یه دفعه احساس کردم که فضای دیگری باز شده، سیر، نمیدونم چه حالتی که این سیر زیاد، سیر سرعت با سرعت زیاد برای من پیدا شده. بعد اسم بعوالمی چیزهایی دیدم و بعد مشاهده کردم تمام موجودات عالم همشون مترنم هستن به ذکر یا غنی و مغنی و فقر ذاتیشون رو من دیدم که همه اصلا به تمام وجودشون دست گدایی به طرف حق دراز کردن و همونجا متوجه هستن که خود اونها نمیدونن، خود اونها متوجه این نکته نیستن. حالا یه آدم فیلسوف با تفکر فلسفی وقتی به شهود میرسه ببینید چی جور نگاه میکنه و چقدر قشنگ میتونه گزارش بکنه و مسائل تحلیلی رو چی جور روش بار میکنه. اینی که عرض کردم شهود چی جوری میشه فلسفی، یعنی باید کارکردهای عقلی روش انجام بگیره که اگر ما بتوانیم اون شهود رو جدا بکنیم این خودش فلسفه قابل ارائه هست. مثلا تحلیل منسجمی از یک مجموعه ارائه داده قشنگ خیلی از مشکلات پدیده ها رو حل میکنه، تضادهایی که ما در خیر و شر و چیزهای دیگه میدیدیم، جبر و اختیار همسایی اینا میدیدیم، میبینید که با تحلیلی که او ارائه میده، هرچند این تحلیل از شهود گرفته ولی با تحلیلی که ارائه میده اونها چی میشه؟ حل میشه. شهود رو کنارم بذاری این خودش یک فلسفه قابل ارائه است و جدال فلسفی هم در مقابل خودش میطلبه. بعد میگه که همین حالت ادامه داشت تا آرام آرام دیدم از این حالت، بعد با چه افسوسی با چه آهی که من دارم از این حالت خارج میشم از این حالت، و امثال اینجور مکاشفات و مشاهدات برای ایشون زیاد اتفاق میافتاد. لذا یک فیلسوف ذوقیه، اساسا تخلص داشته به اشراق، خود اینها تعلقات روحی ایشون رو به شیخ اشراق و همسایینا میرسونه و اساسا معاویه جدی است و مسائل دیگه‌ای که تحت این عنوان هست. و شاهکار فلسفیشون هم همون حدوث دهریه و ریشه بحث حدوث دهری و اینها رو مگه نگاه بکنید بی تأثیر نیست مسائل شهوداتی که ایشون داشتن. بنابراین دومین چیزی که ما میتوانیم در واقع ارائه بدیم به عنوان این که تأثیر داشته ملا صدرا مسئله بحثی و ذوقی رو توامان مطرح بکنه، هر کدوم رو تنهایی ناقص بدونه، تأثیر ایشون هست از استادشون میرداماد که با تجلیل و با عظمت، یعنی تأثیرات زیادی جناب ابن ملا صدرا از میرداماد داشتن و خیلی زیاد و البته تقریبا معاصر هم به حساب میان، هرچند شاگرد ایشون بود ولی معاصر هم. 1040 وفات میرداماد، 1050 یا 1045 بعضی میگن 1045 یا 1050 هم وفات ملا صدرا است، یعنی اوج کار ملا صدرا خود میرداماد هم بود و نامه هایی که بین اینها رد و بدل شده اون ارادت های ویژه خب پیداست. سومین چیزی که ما میتونیم به عنوان یک منبعی برای اینکه ملا صدرا تونسته باشه این بحث رو اتخاذ بکنه، ارتباط مستقیم ایشون هست با آثار شیخ اشراق. ما که قطعا میدونیم ایشون با آثار شیخ اشراق حشر و نشر کامل داشته، چون که در آثار خودش مثل اسفار جا به جا از کلمات شیخ اشراق میاره و خوب فلسفه شیخ اشراق رو فهمیده و یعنی ما که در واقع میخوایم بگیم نقطه متکا از یک جهاتی فلسفه ملا صدرا تکامل فلسفه شیخ اشراق، درسته که بستر و پایه فلسفه ملا صدرا حکمت متعالی ابن سیناییه ولی تأثیراتش هم تأثیرات زیاد است از شیخ اشراق، هم در تک تک مسائل بسیار بهره برده، یعنی مباحث رو که ابتداءً شیخ اشراق مطرح کرده ولی به منزل نرسانده ولی مطرحش کرده، اینها رو جناب ملا صدرا به منزل رسونده. خیلی مهم و از حیث روشی هم آدم احساس می‌کنه کاملا تحت تاثیره. ما راجع به این که پس اولا نظارت مستقیم بر کتاباش داره، مثلا حکمت الاشراق رو شرح ملا قطب حاشیه زده برش و از بهترین آثار ملا صدرا حاشیه است که بر شرح حکمت الاشراق ملا قطب زده، و اگر ماها بخواهیم سه تا مکتب فلسفی اسلامی رو ببینیم در کجاها شاخ به شاخ هم میشن و چجور میشود نظرات اینها رو در آورد، یکی از بهترین جا همین تعلیقات ملا صدراست، چون در چون خود شیخ اشراق ناظر است به کی؟ به مشاع و داره بحث میکنه، توجه کردید؟ و ملا صدرا که میاد حاشیه میزنه بر کارهای شیخ اشراق، هم باید ناظر باشه به مکتب مشاع، هم باید ناظر باشه به مکتب اشراق و هم باید نظرات خودش رو پیاده بکنه، چون حاشیه و تعلیقه ایشون بر شرح ملا قطب جزو آخرین تألیفات ایشون هست. بنابراین این اثر فوق العاده زیبایی است. هنوز متأسفانه چاپ جدید نشده که آدم بتونه بهتر استفاده بکنه، ولی اون چاپ هم چاپ خوبیه، ظاهرا در دست کار هست که چاپ بشه. پس کاملا ناظر است به آثار ایشون. این یک مسئله دیگه این که اگه ما عبارتایی رو که دیروز خوندیم و اگه به دقت نگاه بکنیم، اصلا تأثیرش از شیخ اشراق خیلی واضحه. بعضی وقت همون تعابیر رو میاره و دیدید عبارت هایی که خوندیم از این سن فراوان داشته که شما خودتون میدید که چقدر تشابه داره با حرف جناب شیخ اشراق. من میگشتم دنبال یک عبارتی که خودش تصریح بکنه به این معنا که من ناظر هستم به روش اشراقی. خیلی برام زیبا بود که این نکته رو پیدا بکنم. من الحمدلله به کمک مرحوم هانری کوربن که در یک کتابی دارد مقدمه بر المشاعر، مقدمه بر المشاعر، ایشون مشاعر ملا صدرا را یه ترجمه شده، میرزا عماد دوله این رو ترجمه کرده، در واقع ترجمه کرده، ترجمه خوبی هم هست، خود رساله المشاعر ملا صدرا رو هانری کوربن اون ترجمه رو تصحیح کرده و آورده، یک مقدمه مفصل و خوبی هم بهش زده و مقدمه ممتع و قابل استفاده ای است. در اونجا این آدرس رو داده بودن، هرچند آدرسش یه مقدار اشتباه بود، ولی در شرح اصول کافی از اون چاپای رحلی بزرگ چاپ سنگی در اونجا صفحه 447 ایشون آدرس رو صفحه 446 شروع میشه، ولی اصل اون عبارتی که خیلی مفصله بزرگی خیلی حالا میخواد پیدا بکنه، خیلی در صفحه 447 این عبارت در چاپ رحلی، چاپ جدید نمیدونم، در چاپهای رحلی این عبارت آمده و بسیار برای من ارزشمند بود که تونستم این عبارت رو پیدا بکنم، چون خودش ناظر شده دیگه به در بحث روشی، ناظر است به شیخ اشراق و گفته تصریح کرده که من ناظر هستم به ایشون. اینجور میگه، عبارت اینجوریه، میگه ولعلیقا، یه عبارت زیبایی از غزالی اول میاره تو اونجا که روش ها رو با هم مقایسه میکنه، روش های سلوکی برای رسیدن به حقایق و روش های بحثی و علمی در رسیدن به حقایق. و جالبه که با اینکه غزالی یک فرد عارف هست تقریبا و فلسفه رو قبول نداره، در این عبارتی که جناب ملا صدر نقل میکنه در اونجا توضیح میده، میگه خوبه که انسان اول ریاضت های علمی بکشه، همینه که بزرگان ما هم توضیح میدن، اول ریاضت های علمی داشته باشه و بعد به ریاضت های عملی بپردازه، چون اگه کسی ابتدا هم به ریاضت های عملی وارد بشه، حتی اون مسئله شرعیش وارد بشه، ولی مسئله شرعی سنگینش بخواد وارد بشه، اون وقت مسائلی برایش پیش میاد که نمیتونه حل بکنه. غزالی توضیح داده اونجا مفصل، میتونید مراجعه بفرمایید. لذا برای اینکه رهزنی ها پیش نیاد، مشکلات پیش نیاد، از همون اول مسائلی که پیش میاد براش قشنگ بتونه تحلیل بکنه، خوبه که اول گردنه ها و کتل های علمی رو تا حدودی طی بکنه و بعداً دست به عمل بشه. این حرفای غزالی رو که مطرح میکنه، خود ایشون سراخر این عبارت رو دارن. تمام که میکنه میگه انتها کلام غزالی اینجور میفهمون، ولعلیقو ان یمزج السالکو الالله بین طریقین، یعنی حتی روش خود غزالی، روش پیشنهادی غزالی رو نمیپذیره، قبول نمیکنه. میگه که سزاوار این استش که سالک الالله مزج بکنه بین هر دو طریقه، توجه کردید، بین دو طریقه مزج بکنه، فلم یکن تصفیتهو خالیتن ان التفکر، تصفیه باطن او، تهذیب نفس او، سیر سلوک الالله او خالی از تفکر نباشه، ولا تفکرهو خالی ان التصفیه، و همچنین تفکر او هم خالی از تصفیه نباشه، بل یکونو طریقهو برزخن جامعن بین طریقین. ما انشاءالله در پایان یه بحثی رو اخوان کرد راجع به روش نهایی ملا صدر، روش پیشنهادی نهایی ملا صدر لایاش که مطرح کردیم، اینا روشن میشه ایشون چی میخواد بگه، از چه روشی میخواد به حقایق دست پیدا بکنه. اون روش باید یه مقدار توضیح داده بشه، چند قبلا گفتیم ولی بیشتر توضیح میدم. برزخن جامن بین طریقین کما هو منهج الحکماء الاشراقیین ازلا منافات بینهما، همچنان که منهج حکمای اشراقی هم همین جوری بوده، یعنی دیگه اینجا تصریح کرده که این روش روش اونها هم هست، از لا منافات بین ما، چون منافاتی بین این دو راه نیست، منافاتی بین راه عرفان و راه برهان نیست، راه تفکر و راه شهود نیستش. خب اینها در واقع عرض کردم منشأ اتخاذ ملا صدرا هستش، این روش مزجی که توضیح دادیم. هانری کوربن شیخ اشراق یا ابن سینا بیشتر اینجوریه؟ نه ابن سینا، نه ابن سینا، ابن سینا اینجوریه، ابن سینا اینا سعادت رو سعادت علمی میدونن، توجه کردید بیشتر متمرکز بر اون بحث میشه، اگرم شیخ اشراق بگه معنای خاصی داره، ولی اون که مشهور است از ابن سیناست، اینا سعادت کامل رو میدونن که انسان عالم به اینها بشه. دین هم این رو تا یعنی دین هم نقد داره راجع به این بحث به این شکل عالم
شهودی
چیه؟ ها اونه که درسته علم به شهودی ذوقی احساس میشه ذوق و احساس و کمالات به این شکل و معارف رو به این شکل ببینه درسته. هانری کوربند توی همون مقدمه بر المشاعر، من این دو کلمه ردش رو میارم، در صفحه 99 ش اینجور میگه، میگه ملا صدرا به معنی فنی کلمه اشراقی است. و این همونی بود که ما قبلا هم عرض کردیم و الان هم تو این عبارات میبینید، البته جلوتر رفته از شیخ، اینو عرض میکنم راه قسمت جدا شدنش که این رو هانری کوربند اونجا مطرح کرده، قسمت جدا شدنش از حیث روش فلسفی جدا شده از حکمت اشراقی و جناب شیخ اشراق رو عرض خواهم کرد. ولی تا اینجا فضای بحث رو که شما میبینید واقعا ملا صدرا اشراقی، یک حکیم اشراقی هستش، چون روش اشراقی رو به تمامه شما میبینید که پذیرفته و قبول کرده با یه ریزیکاری های تفاوتی که وجود داره. باز در صفحه 29 و 30 همون کتاب اینجور میگرد که من به شکل خلاصه این یعنی چند سطر از بحث بود من اینجوری در آوردم، ملا صدرا ابن سینای اشراقی مملو و از نظریات ابن عربی است. این خوبه خیلی، ابن سینایی چون اصلا بستر کارش مشائیه، اشراقی هست چون در روش و در خیلی از مسائل از شیخ اشراق استفاده کرده و مملو و از نظریات عرفانی ابن عربی هستش. بسیار، تا اینجا همونجوری که عرض کردم ملا صدرا از حیث روش هماهنگ با شیخ اشراق و حکمای از این دست، حکمای اشراقی پیش میره، هرچند یک تفاوت‌های ریزی هم وجود داره. مثلا از جمله تفاوت‌های ریزی که وجود داره این استش که شیخ اشراق میگه من با شهودات این حقایق رو یافتم، ولو این براهین و استدلال‌هایی که پیاده کردم، میگم اینا خوبه لازمه مطرح بشه، ولو اینکه اینها رو از دست بدم هیچی از من کم نمیشه، توجه. ولی ملا صدرا اینجور نیست. ملا صدرا میگه ما بر شهوداتی اعتماد کامل میکنیم که برهان قطعی برش اقامه شده باشه. همون عبارتهایی که قبلا عرض کردیم، اون عبارت ها مهمه که توضیحات شد دادیم، یک در واقع یک نقاط ریزی از همون مباحثی کردیم، در همون مباحثی کردیم اختلاف بین ملا صدرا و شیخ اشراق هست. اما نقطه اساسی که ایشون جدا میشه شیخ اشراق از حیث روش فلسفی، مسئله دین و شریعت هست که این فضا کاملا تغییر پیدا میکنه. در حکمای گذشته ما اساسا وقتی که فلسفه اومد در حوزه اسلامی، دین و شریعت براشون جدیه، اما این جدی بودن دین و شریعت حالت ذو مراتب مانند داره. در بعضی از مثلا اون اوائل به یک شکلی بوده، پشت صحنه ها عمل میکرده، تا شیخ اشراق هم زیادتر شده، بعدیا زیادتر شده، اما رسماً به عنوانی که تو فلسفه بیاد و راهکار داده بشه، تصریح بشه، تأکید بشه، اینا رو معمولا به عنوان تأیید می آوردن، بحثشون رو میکردن به عنوان تأیید چی از آیات روایات هم استفاده میکردن. ولی ملا صدرا کار دیگری راجع به شریعت و دین مطرح کرده. ما کارهایی که ملا صدرا راجع به دین مطرح کرده که بیاد اساس روش فلسفی در روش فلسفی قرار بگیره، اینا رو به سه دسته تقسیم کردیم. سه تا کار راجع به دین و شریعت ایشون ارائه میده. یکی این که تشخیص صحت و سقم مسائل رو بر عهده مباحث دینی گذاشته، بر عهده مباحث دینی گذاشته. از کدام فیلسوفان قبلی هم این کار رو میکردن در پشت صحنه، بعضی اوقات هم به آرامی از سناش میگذشتن، اما ایشون رسما اعلام میکنه این نکته رو که مسئله شریعت به عنوان یک نوع منطق برای فلسفه به حساب میاد در شناخت صحت و سقم مسائل، و این خیلی مهم است. در رساله مشاعر، یعنی شرح رساله مشاعر صفحه 11، این عبارت قبلا خوندم ولی با تکیه بر این قسمت از عبارت میخوام بخونم. بعد از اینکه گفتن فلسفه من چجوره، از مجادلات کلامی نیست، از تقلیدات عامیه نیست، از بحث انظار حکمی و بحثی نیست، از مغالطات سفسطیه نیستش، از تخیلات صوفیه نیست، و بعد از اینها اینجوری میگه بلهیه، بلکه این مسائلی که من ارائه دادم، من البرهانیات الکشفیت التي تشهد بصحتها کتاب الله و سنت و نبیه و احادیث اهل بیت النبوت و الولایت و الحکمه سلام الله علیه و علیهم اجمعین، که اساساً شاهد صحت مباحث برهانی خودش رو کتاب خدا و سنت نبوی و ولوی معرفی میکنه. در آدرس دیگه ای که هست در کتاب المسائل الکاشانیه، در اینجا میگه اقوال مختلفی که از یونان می اومده، البته ایشون باز داره حکایت میکنه از فیلسوفان گذشته ولی نظر خودش هم توش وجود داره. اقوالی که از یونان می اومده، مثلا در یک مسئله وقتی اختلاف بود چند تا قول تو یونان مطرح بود، تو حوزه فرهنگ اسلامی که آمد اونها اون قولی را که به شریعت نزدیک تر بود انتخاب می کردن. یعنی تأثیر شریعت به نحو پشت پرده در فلسفه اسلامی، و از همین جهات هم هست شما فلسفه اسلامی رو باید فلسفه اسلامی تلقی بکنیم. در نظر ایشون که این مسئله جدیه، یعنی در واقع حرکت به طرف دین فوق العاده جدیه، صفحه 152 از این مجموعه رسائل، صفحه 30 مسائل کاشانیه میشه، بحث راجع به نفوسی هستش که به تجرد عقلی نرسیدن، نفوس سازجه. آیا نفوس سازجه، نفوس ساده بعد از تلاشی بدن باقی میمونن یا باقی نمیمونن؟ دو تا نظر در یونان مطرح بود. بعضی گفتن که چون به تجرد نرسیده اصلا باطل میشه، از بین میره. بعضی گفتن نه، باطل نمیشه و از بین نمیره. تلاش فکری و عقلیشون بشه نه بود، اون در جای خودش باید بحث بشه. مسائلی هست، مباحثی رو مطرح میکنه، میگه که و علیه و علیه، حالا و علیه یعول و علیه یعول قول الفیلسوف، میگه سخن فیلسوف منظورش ارسطوست، سخن فیلسوف هم بر همین باید تأویل برده بشه که ایشون معتقد است به بقای ارواح سازجه بعد از تباهی بدن، این رو باید معتقد باشه. این رو میگه و هو القول الصحیح، این هم همون قول صحیحه. و علیه اعتمد المتأخرون من حکماء الاسلام و هو المطابق لشریعت الحق، این همونی هستش که حکماء اسلام برایش اعتماد کردن و همونی هستش که مطابق با شریعت حق هستش. یعنی مسئله شریعت حق و تطابق با شریعت حق تأثیر گذاشته که اینها در میان اقوال مختلفی که در یک بحث مطرح بوده قول مطابق با شریعت رو اتخاذ بکنن، ولی با کارکردهای عقلی که هست که جدا بکنیم از بحث شرعیش، خودش یک فلسفه است، ولی اینها تأثیر داره برای یک فیلسوف مسلمان. یک فیلسوف مسلمان وقتی یک بحثی رو مطرح کرده به یه جایی که رسید، اون وقت از منظر دینشناسی با ابزار لازم خودش وقتی رسید به اینجا که دین یا قطعا غیر این رو میگه یا ظاهرا غیر از این رو میگه، برمیگرده از اول مقدمات فلسفی که چیده تا حالا، برمیگرده از اول نگاه میکنه ببینه کجای کار اشکال داره، باز برمیگرده یا اگر در دینشناسیش احساس خلل بکنه، برمیگرده در دینشناسیش مسائل رو مرتب تکرار میکنه تا برسه به نقطه مطمئن که به نظر ایشون، به نظر فیلسوف مسلمان، نقطه مطمئن این هستش که فلسفه همون حرفی رو بزنه که دین مطرح میکنه. پس یکی از مسائلی رو که در باب شریعت ملا صدر قائل هست و از حیث روشی مهمه اینه که شریعت رو به عنوان ملاک صحت و سر میشه، صحت و سقر میشمونه. اما دومین کار مهمی که ملا صدر راجع به شریعت میکنه و اینجا شریعت رو بسیار در حوزه فلسفه وارد میکنه، اینه که ما راجع به مباحث شرعی تحلیل‌های عقلی، تدبرها و تأملهای عقلی، کارکردهای مختلف عقلی رو به کار ببریم، بتوانیم حقایق واقعیت رو از اونجا استفاده بکنیم. وقتی فیلسوف مسلمان قبول داره که دین بازتاب از واقع هست و داره واقع رو نشون میده، این نقطه که قبول میکنه، اون وقت این بحث رو هم پیش میکشونه که ما میتوانیم با تدبر و تعقل نسبت به استنباطهای شرعی بتوانیم فضاهایی از واقعیت را که کار اساسی فیلسوف هم همینه، میخواد واقعیت رو بشناسه، فضاهای فراوانی از واقعیت رو که تاکنون بر عقول بشر مخفی بود، اون فضاها رو باز بکنیم و به نحو فلسفی و عقلی به اونها برسیم. این نکته خیلی مهمه. یعنی نحوه استفاده یک فیلسوف مثلا ملا صدر از متون دینی غیر از نحوه استفاده افراد سطحی هستش از آیات و روایات. بحث تدبر در مسئله شرعیه. نگاه بفهمید، یک مرحله اینه که انسان استنباط بکنه و مسئله شرعی رو از متون دینی بکشه بیرون، بفهمه نظر دین راجع به معاد اینه. هنوز این فلسفه نشده. فلسفه اون وقتی میشه شما ماده تدبر و تأمل و تفکر رو روش بکار ببرید، یعنی با توجه به اون تأملات هستی شناسانی که از سابق یک فیلسوف داره یا دغدغه‌های شهودی که همین شخص مثلا از راه سیر سلوکش پیدا کرده راجع به واقع یک شناختی پیدا کرده، حالا می نشیند در خدمت شریعت بدون تحمیل معنا تدبر می کنه در این تئوری که دین ارائه داده، تدبر می کنه در نهایت یک سیستم کاملا معقول در اون زمینه ارائه میده که اگر شما شریعت رو از اون جدا بکنید خودش یک فلسفه است. یعنی الان ملا صدر تمام استفاده از شریعت اینجوریه، الان آدرس میدم، خصوصا در دو جا استفاده صریح از شریعت کرده و مکرر گفته، چندین جا یادداشت دارم، ولی دو جا رو دیگه خیلی اصرار داره. یکی بحث حدوث عالم هست و اینکه بحث معاد جسمانی هستش. در این دو تا مقوله ایشون اصلا صریحا اعلام میکنه، در موارد مختلف اعلام میکنه که من اینا رو با تدبر در آیات و روایات و متون دینی تونستم استفاده بکنم. و جالبه که همین نکته که الان عرض کردم، حالا راجع به حدوث عالم قبلا چون عبارت خوندم نمیکنم، شرح رساله مشاعر صفحه 333 اونجا آیاتی رو ردیف میکنه، میگه من از تدبر در این آیات به مسئله حدوث زمانی عالم پی بردم. این حرف رو اونجا میزنه، یه عبارتی رو اخیرا پیدا کردم، این جالبه و همین که عرض کردم که این نحوه برداشت از شریعت یک نحوه برداشت خوش نیست، یعنی یک برداشت استنباط شرعی صرف نیست. این رو نمیشه به عنوان یک روش فلسفی قبول کرد و جزء فلسفه آورد. لذا خود ایشون در بحث همین حدوث زمانی که خودش میگه من استفاده کردم از دین این مطلب رو، خودش میگه فکر نکن که من گفتم از دین استفاده کردم، اینه تقلید از دین کردم. این معنا همین است که عرض کردم. معناش این نیست که اون چیزی که دین گفته من وقتی استنباط کردم همون رو فقط آوردم گفتم در فلسفه خودم. نه، تدبر کردم، تعقل کردم. میخوام یک نحوه هستی شناسی تحلیلی عقلی ازش به دست بیارم. این روش رو تونستم استفاده بکنم، برهان هم برش اقامه کردم، انواع کارهای عقلی روش انجام دادم، این شده فلسفه من. بعد از اینکه این کارها رو انجام دادم، اون رو به عنوان یک مسئله فلسفی در فلسفه خودم مطرح کردم. عبارت رو نگاه کنم، این قسمت عبارت رو بکنم، جلد 7 از فارس صفحه 326، این عبارت به نظرم خیلی مهم و زیبا هست. در صفحه 326 اصلا این بحثا کاملا راجع به بحث همین حدوث زمانی عالم و نظرات متکلمین و غیر اونها و این بحثا هستش که داره مطرح میشه. در اواخر فصل 4 روم، در آخرین پاراگراف فصل 4 روم صفحه 326 اینجور میفرماد، همینی که دیروز یه قسمت از عبارت رو خوندم، منتها حالا با تکیه بر این قسمت، حالا ولی اصحاب الحدوث حجج اخرى لولا مخافت التفصیل لاورتها مع ما يرد عليها. کسانی که قائل هستن به حدوث حجج فراوانی دارن که اگر نمیترسیدم از طولانی شدن عبارت ها همه رو می آوردم و ایراداتی که برش بود اونا رو مطرح می کردم. و الغرض من ایراد ما ذکرنا ان یحیط الناظر فی هذه المساله به اطراف ما قالو. خب اگه اینجوری پس چرا تا این مقدار از اول متکلمین رو نقل کردید؟ میگه من میخواستم که برای ناظر، شخصی که میخواد نگاه بکنه در این بحث ها، یک احاطه‌ای به اقوالی که در این مسئله گفته شده، یک احاطه اولا حاصل بشه. لذا اگه اقوال رو گفتم به خاطر این هست، حججشون رو ذکر نکردم، حجج مفصلشون رو با ایران اونا رو ذکر نکردم، ولی اقوالشون رو گفتم تا یک احاطه حاصل بشه. خب و وجوه الاحتجاجات التي ذكروا من الجانب الكريه حدودي از استدلالات هم آوردم ولی استدلالات مفصل رو نیاوردم. خب لیعلم قدر ما تفتنا بهی و سلکنا سبیله، تا اینکه دانسته بشه قدر اون چرا که ما بهش تفتن پیدا کردیم و سلکنا سبیله و راهش رو ما طی کردیم. ولا یهمل کلامنا یا ولا یحمل کلامنا، نباید حمل بکنه این فرد مثلا یک شخص، یک انسان، شخص ناظر، یا ولا یهمل کلامنا، ولا یهمل کلامنا علی مجرد المکاشفه، نباید حرفای ما در بحث حدوث زمانی عالم هم بشه برای اینکه من اینجوری مکاشفه کردم، فقط مکاشفه خودم بازگو کردم. نه، اینجور نیست. هرچند ایشون از مکاشفه به معنای وسیع کلمه استفاده میکنه، این نکته مهمیه که صرف مکاشفه خشک و خالی فلسفه نمیشه. فلسفه باید کارهای فلسفی روش انجام بگیره، روش شهود انجام بگیره تا بشه فلسفه. این بحثی که من در حدوث عالم ذکر کردم، صحبت من هم نشه بر مجرد مکاشفه و ذوق، مکاشفه و ذوق، او تقلید شریعه، هم نشه بر اینکه من تقلید کردم از شریعت، با اینکه در جای مختلف تاکید داره که من بحث حدوث زمانی عالم را از چی استفاده کردم، از دین استفاده کردم. همین فصل بعدی همین عبارت اینو خوندم، فصل بعدی رو که میگه من از دین اینو استفاده کردم، جاهای دیگه در همون رساله مشاهیر میگه من از دین استفاده کردم، در جاهای مختلف میگه من از دین استفاده کردم. با این حال میگه این جنبه تقلید از شریعت نیست، نه اینکه از جنبه تقلید شریعت باشه، چون این معرفت نمیاره، ادراک نمیاره. بله من تعبدم میگم چون که رسول الله فرمود واقعی اینجوریه، واقعی اینجوری هست. از حیث ادراکی اگرم اینو ادراک تلقی بکنید، ضعیفترین نوع ادراک، از حیث ادراکی ضعیفترین نوع ادراکی است که میتونه انسان بهش داشته باشه. خب از باب تقلید شریعت نیست، من غیر ممارست الحجج والبراهین، بدون اینکه ممارست داشته باشم راجع به حجج و براهینش و التزام القوانین، التزام قوانین یعنی بدون کارکردهای عقلی. اینجوری نیست که من این بحث از شریعت گرفته باشم، بله تقلید از شریعت کردم با کارهای عقلی که روش انجام دادم و از این حیث او رو فلسفه قرار دادم. اگر ایشون راه شریعت را، راه دین را به عنوان روش فلسفی آورده، با این نگاه جزء روش فلسفی قرار داده، این خیلی به نظرم مهمه، بیشتر هم قابل پرورش و دقت هم هست. یک عبارت دیگه، حالا این در بحث حدوث زمانی عالم بود، در بحث معاد عبارات فراوان داره در این قسمت که من از دین استفاده کردم. در رساله شواهد، رساله شواهد ربوبیه صفحه 10 که صفحه 290 از این مجموعه رسائل که میشه، در اونجا عبارتش اینه، عبارت زیباتر مسائل کاشانی است که میخوام اونو بخونم، اجازه میخوام. صفحه 290 از مجموعه رسائل، صفحه 10 رساله شواهد ربوبیه، در اونجا اینجور داره: مسئله المعاد الجسمانی. اصلا رساله شواهد ربوبیه رساله خوبیه، چون که مبناش اینه که نظرات اختصاصی خودش رو به صورت فهرستوار توضیح بده. از اول اصلا متضمن این معنا شده، خیلی قابل استفاده است، هرچند در بعضی از جاها مفصلی داره وارد شده، از اون قول اولیش برگشته مفصل دوری داده و میشه با تطبیق مباحثی که در اینجا ذکر شده با جاهای دیگر استفاده‌های خوبی کرد. حالا وقتی به اسفار جاهای مورد نظر کردن میرسه آدرس میده به اینجا. مسئله المعاد الجسمانی و هازا مما الحمنی الله بهی و فضلنی علا کثیر من خلقهی تفضیلا. مسئله معاد جسمانی از چیزایی هستش که خدا به من الهام کرده. مسئله معاد جسمانی رو که متکلمین ها میگفتن، پس چی میخواد بگه که این یعنی فهم و درکش رو خدا به من الهام کرده که معاد جسمانی رو بتونم تحلیل عقلانی بکنم، فلسفیش بکنم، به عنوان فلسفه بفهمم. خدای متعال به من الهام کرده و فضلنی علی کثیر من خلقه تفضیلا و لم اجد فی کلام احد من الاسلامیین و الحکماء السابقین و اللاهقین فی هذه المساله ما یشفی العلیل و یروی الغلیل. در کلمات سابقین چیزی که بیمار رو شفا بده و تشنه رو سیراب بکنه نیافتم؟ نعم، بله نعم، درسته که خدا به من الهام کرد، اما با تدبر در آیات الهی از کتاب خدا استفاده کردم. نعم استفدنا من کتاب الله و حدیث نبیه و اطرته و وجدنا لمعات متفرقتا فی کتب اکابر صوفیه رضی الله عنهم و رضوان ذالک لمن خشی ربه. بله استفاده کردم این معاد جسم، مسئله معاد جسمانی را از کتاب خدا و حدیث پیامبرش و اطرتش، از این استفاده کردم. البته یک لمعاتی را هم، یک نقطه های روشنی را هم در کتاب های صوفیه و پراکنده دیدم، ولی امهات بحث رو من با استفاده از کتاب و سنت تونستم استخراج بکنم بفهمم. البته اینجا نداره، هنوز بحث تعقل اینا رو مثلا نکرده، استفدناها داره. تا برسیم به عبارت بعدی در کتاب المسائل الکاشانیه، یعنی صفحه 21 از همین کتاب مسائل، اینجا عبارت خیلی زیبا و اصلا کلمه به کلمهش باید دقت بشه. در کتاب مسائل کاشانیه صفحه 21ش اینجور داره، بحث بقای نفوسه، بحث معاده، بقای نفوسه. اینجور میگه، سوال که مطرح میشه، سوال پنجمه، سوال پنجم که مطرح میشه، در جواب اینجور میگم، اجازه من بخونم، این رو اشکال نداره: هذه المسئله من اعظم المسائل الالهیه و ابعدها مراما و اعلاها رتبتا و اعصاها علی القوه العاقله تصورا. این تصورش بسیار سخت است بر قوه عاقله، اعصاها، این بسیار اسیان و تقیان داره از تصوری نسبت به قوه عاقله. غل من یهددی الیها من الفهود ولم یجد الیها سبیلا الا اهل الکشف الوصول. از جهت وجدانی فقط اهل کشف الوصول بهش رسیدن. و اینی منز و دهری لم اجد فی وجه الارض من لهو خبرون ان تحقیق مسئلت المعاد للنفوس الانسانیه. من از همون ابتدا که مثلا فرض کنید خودم رو شناختم، روی کره زمین، کره خاکی، کسی رو که تحقیق مسئله معاد براش روشن شده باشه رو نیافتم. بلا ایزن صادفت و فی خزانت نقود الحکما و جواهر اسرارهم منها نقدا خالصا. اینا با توجه داشته باشیم که مثل میرداماد، مثل شیخ بهایی، دیگران اینا هستن داره این حرف رو میزنه. ولا ایزن صادفت و فی خزانت نقود الحکما و جواهر اسرارهم منها نقدا خالصا یسد الفاقه او یقع به الغنو ان درک الحق او یسمن و یغنی من جو. میگه نه تنها من کسی رو پیدا نکردم که تحقیق این مسئله دستش باشه، حتی برخورد نکردم در مثلا کتابهای این آقایون، در خزانه نقود حکما و جواهر اسرارشون یک نقد خالصی که یسد الفاقه، یعنی این تنگ دستی رو برطرف بکنه یا انسان رو به اغناء برسونه. او یقع به الغنو ان درک الحق، که انسان ببینه حق رو درک کرده و قانع بشه. او یسمن و او یغ و یغنی من جو، یا مثلا انسان گرسنگی انسان رو برطرف بکنه. بل ما یتبع اکثرهم الا ظنا، بلکه اکثر اینها تابع ظن شدن. خب البته این که مهم البته تابع ظن شدن و ما، بل ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. حالا و کند علی هذه الحاله مدتا مدیده، مدت طولانی بر همین منوال بودم. حتی وقع لی الرجوع و المعاوده الى کتاب الله تعالی، تا اینکه رجوع، یعنی خب قبلا هم این آیات رو میخوندیم اما نه با این نگاه که مسئله معاد برای ما حل بشه. حتی وقع لی الرجوع و المعاوده الى کتاب الله تعالی و تدبرت فی آیاته تدبرا شافیا. مسئله تدبر کردم در آیات الهی تدبری کامل. البته میتواند مسئله استنباط یک مسئله از دین و مسئله تدبر در اون مسئله همگام صورت بگیره، یا بعد از اون صورت بگیره یا همگام صورت بگیره، و همگام صورت بگیره مهمه این نکته. و خوزد فی بهار معانی ها و اسرار ها خوزن وافیان لنیل غرر ها و جواهر ها لا مکتفیان به ادمان نظر الى سواحلها و زواهرها. نه اینکه فقط به سواحل آیات قرآن چشم بدوزم و زواهرش، نه، رفتم در بهار معانیش. اشکال نداره اگه این یه تفسیر فلسفی میخواد بدونید، اشکال نداره. کار تفسیری اینه که کار تفسیری اگه به اون معنی خاص خودش بخواد بگیرید، یعنی استنباط این مسئله از متون شریعت قشنگ باز بشه که اون شریعت چی میخواد بگه، حرفش چیه. ولی این هنوز فلسفه نمیشه، این هنوز فلسفه نمیشه. فلسفه اون وقتیه که عنصر تدبر و تعقل بیاد ببینید که این چه هستی شناسی به ما ارائه میده، جایگاه این حقیقت رو در کجا قرار میده، با چیزا دیگه با چجوری جمع بشه. اینجوری، یعنی ایشون که من تدبر کردم، خب ما باعث نفس رو میدونیم، چیزای دیگه رو میدونیم، این آیات اینجوری میفرمان، واقع رو نگاه کردیم، چی میخواد بگه آیات. منظوری بله میشه تفسیر هم حساب کرد، ولی تفسیر فلسفی که در نقطه اعلی باشه. خب فوجدته بحمد الله، یعنی بعد از اینکه تدبر کردم قرآن رو، فوجدته بحمد الله نورا یهتدی بهی فی ظلمات الارض و شفاء لما فی الصدور و نجات من عذاب القبور. قرآن رو اینجوری یافتم. فطلعت بسببه من علم المعاد و نشأت الاخره على اسرار و اغوار لا يعرف قدرها الا علام الغیوب. اطلاع پیدا کردن به سبب تأمل و تفکر در آیات قرآن از علم معاد و نشأه آخرتی، اطلاع پیدا کردن بر اسرار و اغواری که قدرش رو جز علام غیوب نمیدونه. و این جملهش جالبه. و علم تو ان لیس وراء نور النبوه على وجه الارض نور یستضاء به. علم پیدا کردم، علم تو علم پیدا کردم، یعنی بعد از اینکه مسئله برام مسئله غامض معاد جسمانی که تا حالا کسی نتونسته حل بکنه، با تدبر در آیات قرآن که برای من حل شد، علم تو ان لیس وراء نور النبوه على وجه الارض نورا یسدا. فهمیدم که وراء نور النبوه روی کره خاکی نوری نیستش که انسان با او بخواد به هدایت برسه. ببینید روش تغییر کرده ها، هم حسیث روش جدید داره ارائه میده، و هم فضاها و محتویات جدید رو روی ما داره باز میکنه. فهدانی ربی و الهمنی بما فیه غنیتون انصار افکار المتقدمین من الحکماء و المتأخرین من المتکلمین. خداوند مرا هدایت کرد و الهام کرد با اون چرایی که من بینیاز کرد از افکار متقدمین از حکماء و متأخرین از متکلمین. فالحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و لیس فی ما ذکرته من ذکرته و لیس فی ما بله و لیس فی ما ذکرته و لیس فی ما ذکرته مفاخرتون او شعوفون علی الاغران. من نمیخوام اینو گفتم مثلا فخر بپوشم یا بر اغران و مثلا کسانی رو که در ردیف من هستن در اون زمان مثلا بخوام شعف و اینها داشته باشم، بل تشویقون الی نیل مثله، بلکه میخوام رانشون بدم، تشویق بکنم که شما میتونید مثل این رو هم درک بکنید. و ما و عرف آمین، یعنی خود ملا صدرا نمیگه حرف من حرف نهاییه دیگه، تمام شد دیگه. ما قبلا هم اینو گفتیم، بعدا هم یه تذکر میدم که آیا بعد از حکمت متعالیه میتوانیم این سیر تکامل رو طی بکنیم؟ چی باید بگیم؟ آیا منتظر یک مکتب جدید باشیم یا تکامل رو در بستر حکمت متعالیه باید بپذیریم؟ بیشتر نظر ما همین دومی بود که بستر حکمت متعالیه، تکامل در همین، چون خیلی جاهای خالی در کار ملا صدرا زیاد هست. میگه مگه اینا رو میگم بل تشویق اون الا نیل مثله، من اگه کار رو روی معاد مطرح کردم یا روی حدود زمانی، شما ببرید روی چیزای دیگه. یعنی با تدبر در متون دینی، تدبر و تعقل، روش فلسفی بتوانید گنجهای رو باز بکنید و مسائلی رو، مسائل غامضی رو در واقع بنبست ها رو بگشایید. الا نیل مثله و ما هو عرف عامل، و اونچرا که بالاتر از اون چیزی هستش که من مثلا یافتم. و اعلامم به ان درک اسرار، و اگر من اینو دارم میگم هم به خاطر اینکه دیگران تشویق بکنم به اینکه به مثل این و بالاتر از این برسن. و اعلامون به ان درک اسرار الاخره لا یمکن الا به نور نبوت، و اعلام به این نکته است که درک اسرار آخرت ممکن نیست مگر به نور نبوت. و این جمله جالبی که میگه و ان یا و ان نسبت عقول جماهیر المتفکرین من قل الانظار الحکمیه و ذوی الافکار العقلیه الهاز النور کنسبت عیون الخفافیش الى نور شمس. و اگر این بحث رو مطرح کردن به خاطر اینکه این نکته روشن بشه که نسبت عقول همه متفکرین از فیلسوفان و افکار عقلی و همه اینا رو اگه در نظر بگیری، نسبت این عقول با این نور نبوت نسبت عیون خفافیش است با نور شمس، با نور خورشید. و بعد الان نکات داره بخواستم تو پایانش بکنم دیگه ضرورت نداره. پس این المسائل الکاشانیه صفحه 21 و صفحه 22. صفحه 37 از همین عیون چیز المسائل الکاشانیه، یعنی من یک دفتر بخواهم که تمام بشه، صفحه 37. در صفحه 37 اینجور میگه و هازا، بعد از اینکه توضیحاتی راجع به همین مسئله معادی نامیده، و هازا مما عدت الیه افتار الحکما، این بحثایی که مطرح شده، گرفتاری هایی که پیش اومده، چیزی هستش که افکار حکما بهش رسیده. و لیس المخلص من الا بالتشبث به ازیال الانبیا، نمیشود از این مشکلات رهایی پیدا کرد مگر اینکه انسان متشبث به دامن انبیا بشه. این در صفحه 37 میگه. در صفحه 38 از یک جهت جالبه و اونی که اینجوری میگه خب فقط لاه من هازا ان جمیع ما یلحق النفس دار الاخر صور و اعمالها و افعالها و زهر بطلان و قول ها اولا المتشبسین به ازیال افکار الفلاسفه الواقفین عن الارتقاء الى ذروت قدس الملت المستففیه و اوج عرفان الحکمت المحمدیه. این به نظرم خیلی جالبه که طرح حکمت محمدی رو داده، توجه کردید؟ یعنی با این روش و تکمیل این روشی که الان ملا صدرا ارائه میده که اساسا شریعت به منزله یک روش فلسفی فوق العاده جدی شده، ولی کار فلسفی است، کار فلسفی است، مسئله شهود هست، مسئله عقل است و مسئله شریعت. اینا رو با هم مقایسه بکنیم و میشه نظرات ملا صدرا رو در آورد که چی میخواد، نسبت سنجی اینها چجوری. البته در جایی میگه که راه رسیدن به واقع فقط دو تاست، برهان و عرفان. معناش اینه از حیث ادراکی انسان خودش بخواد به واقع برسه، توجه کردید؟ و الا الان مسئله شریعت رو می‌بینید چقدر جدیه. مسئله شریعت رو مطرح میکنه، اما نه تقلید از شریعت بلکه الهامگیری از شریعت. این الهامگیری در کار عرفای ما خیلی جدیه. الان ایشون این مسئله رسما داره وارد فلسفه میکنه و اسم جدید هم انتخاب کرده، یعنی میگه این اسمشو بذاریم الحکمت المحمدیه، به این تعبیر صلی الله علیه و آله، که میگه ظهر بطلان قول، ظاهر شد با این توضیحی که ما دادیم، ظاهر شد بطلان قول این کسانی رو که متشبث هستن به دامن افکار فلاسفه. فلاسفه کی هستن؟ الواقفین عن الارتقاء، که توقف کردن از اینکه بالا بیان الی ذروت قدس ملت المصطفیه، خودشون رو به اینجا بالا نکشوندن، توقف کردن و توقف کردن از اینکه برسن به اوج عرفان الحکمت، یعنی عرفان معرفت، اوج معرفت و شناخت حکمت محمدیه. على الصادع بها و آلهی از کسلوات الابدیه و اتیه به تقدیسات سرمدیه. یه فیلسوف هم که منشی فوقلادهی بوده، یعنی رمزن فوقلادهی بوده. و هازاللزی او معنا الیها هنا، بعد اینجا میگه که این جالبه، اینو بخونن، و هازاللزی او معنا الیها هنا لمعتم یسیره من ما آنست و بهی من جانب تور الایمن نارن، نارن باید باشه، بعد اینجا مثل دارن نارن باید باشه، نارن قدمن، یعنی اینی که من گفتم یک قطعه از نوری هستش که از اون تور ایمن گرفتم، از اونجا اشاره داره به جریان از موسا و اینها. بله، خرجت النفس مهاجرتن الیه من بیت اهلها اطوارن، همین اشاره به همون داستان از موسا. خب من اینی که گفتم یک مقدارشه، بقیهش کجا باید بگی؟ انشاءالله بقیهش نگفتی. و تمامها تطلب بالمراجعه الى الاصل، همه یه حقایق را اگه میخوایی پیدا بکنی باید خود مراجعه به اصل بکنی تا اونجا، یعنی ممکنه این معنیش این باشه که خیلی خوش گفته که خیلی از اینا من نمیتونم بگم به خاطر زلال و ازلال، و خیلی از اینا هاش ممکنه بگم اصلا گفتنی نیست، یعنی باید خود انسان برسه و بسیاری از ابعادش رو درک بکنه. و الله یهدی الحق و بیده مقالید الوصل و الفهم، و السلام علی من اتبع الهدى و نهى النفس عن الهوى. السلام علیکم و رحمت الله. اصل میتونه اینجا خود شریعت باشه به قرینه مباحثی که داره، و میتونه مسئله مکاشفه حقایق باشه. البته این قبلش من این دوست سفر قبلش رو الان دیدم نگاه نکردم که منظورش بحث مکاشفه رو مطرح کرده، ولی ظاهرا از قرائن پیداست که منظور شریعت هست. اصلا
روش دین ایشون انگشتمال استفاده کرده،
نقاط مغامز دیگه، یعنی جاهای پیچیده و مشکل، مثل بحث معاد ایشون معتقد که جز به نور نبوت نمیشه حل عقلانی کرد. یک بحث حدوث عالم هم همینجور میشه، شما به شما میگه که نیل پیدا کنه به مثلش، من دو تا سه تا مورد رو خیلی سخته دیگه یه عمر کتاب این دو تا سه تا مورد رو عمیقا من استفاده کردم، و اصلا گفتن من به خاطر اینکه شما تشویق بشید به اینکه به مثلش برسید یا به اون چیزی که بالاتر از این هستش برسید. اصلا ها من ان شاء الله فردا این عرض میکنم که این باعث شده که ذهن مثل هانری کوربن شدیداً به این نقطه متوجه شده که اصلا حکمت نبوی و شیعی رو مطرح کرده و حکمت ملا صدرا رو حکمتش شیعی نبوی میدونه. این رابطه چون که خود استنباط دین نمیشه بدون مثلا یافت‌های قبلی که از واقع داره باشه، نه هماهنگ با هم پیش میره. من ان شاءالله فردا اگه رسیدم یه نکته میخوام تذکر بدم که تعاملات این سطرها رو قبلا گفتم ولی یه مقدار توضیح تکمیل بشه بهتر. علامه که اینجوری معتبره، علامه که